هم متحد شوند. سلام شنوندگان رادیو آزادی، خوش آمدید به برنامه مجله خبری ساعت 6:30. من نظیفه محبوبی میزبان شما در این مجله خبری شامگاهی هستم. لحظات پس میشنوید که زلمه خلیلزاد میگوید رهبران سیاسی افغانستان باید برای حل سیاسی این کشور یک حکومت همشمول را به میان آورند. در کنار این مطالب خبری دیگر را از افغانستان و جهان برای شما خواهیم داشت، اما در آغاز توجه کنید به خبرهای این ساعت. ریاست جمهوری و وزارت دفاع افغانستان طالبان را به دست داشتن در حمله مرگبار به نیروهای افغان در ولایت زابل متهم کردند. دو مورد تازه ویروس کرونا در ولایت هرات ثبت شده است و آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران در پیام نوروزی خود از فداکاری شهروندانش قدردانی کرده است. تفصیل خبرها. ریاست جمهوری و وزارت دفاع افغانستان طالبان را بعد از داشتن در حمله مرگبار به نیروهای افغان در ولایت زابل متهم کردند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری این کشور عصر امروز در حساب تویتر خود نوشته که ادامه حمله های طالبان بیانگر تعهد این گروه برای ادامه خشونت و مخالفت با پروسه صلح است. رحمت الله یارمل والی زابل پیش از این به رادیو زدی گفته بود که در حمله شمار از افراد نفوذی 24 تن از نیروهای ارتش و پلیس در این ولایت کشته شدند. این حمله صبح امروز بر یک پاسگاه امنیتی شاهراه در نزدیک شهر قلات مرکز ولایت زابل رخ داد. وزارت دفاع افغانستان در خبرنامه گفته که در حمله طالبان به کمک و همکاری افراد نفوذی این گروه در زابل 11 سرباز ارتش و 6 پلیس کشته شدند. در خبرنامه همچنین گفته شده که نیروهای دفاعی و امنیتی افغان این حمله را بی پاسخ نخواهند ماند. پس از آن که طالبان به ایالات متحده آمریکا توافق آوردن صلح به افغانستان را در 29 ماه فوریه در قطر امضا کردند، این مرگبارترین حمله بر نیروهای افغان است. سفارت آمریکا این حمله را نکوهش کرده و با پخش اعلامیه گفته که از فرصت‌های موجود باید برای صلح استفاده شود. طالبان هنوز درباره ادعای مقام‌های افغان مبنی بر دست داشتن این گروه در این حمله چیزی نگفتند. دو مورد تازه ویروس کرونا در ولایت هرات ثبت شده است. وحید الله مایار سخنگوی این وزارت میگوید که با شناسایی این موارد شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در افغانستان به 24 تن رسیده. هرات، لوگر، سمنگان، کاپیسا، بادغیز، بلخ و دایکندی ولایات هستند که رویدادهای مثبت ویروس کرونا در آنها ثبت شده است. وزارت صحت عامه میگوید که در حال حاضر نمونه 30 مورد مشکوک نیز زیر آزمایش است. امروز جمعه اول ماه حمل سال 1399 خورشیدی است، اما برعکس سالهای پیش جشن نوروز به خاطر نگرانی از گسترش ویروس کرونا در افغانستان برگزار نمی شود. اما پرچم موسوم به جهنده زیارت حضرت علی دیشب به گونه پنهانی در شهر مزار شریف برافراشته شده بوده. عتیق الله انصاری رئیس روضه مبارک در شهر مزار شریف به رادیو زدی گفته که در این مراسم مقامهای محلی بلخ، مسئولان روضه و اعضای 8 کمیته آمادگی جشن نوروز حضور داشتند. مراسم بر افراشته شدن پرچم موسوم به جهنده حضرت زیارت حضرت علی پیش از این همه ساله در روز نخست سال خورشیدی با اشتراک مقام‌های بلندپایه دولتی و صدها تن از شهروندان افغانستان در شهر مزار شریف برگزار می‌شد. اما حکومت این هفته را اعلام کرده که جشن نوروز به خاطر جلوگیری از انتشار ویروس کرونا امسال برگزار نمی‌شود. یکی از عالمان دین در خطبه نماز جمعه خود در کابل گفته که به خاطر جلوگیری از انتشار ویروس کرونا اگر نمازهای جماعت برای مدت تعطیل شود از نگاه دین اسلام ممانعت وجود ندارد. این عالم دین میگوید که پیش از درخواست برای تعطیل نمازهای جماعت باید دیگر محلات پرتجمع تعطیل شوند. به دنبال تعطیل شدن نمازهای جماعت در برخی شهرهای کشورهای اسلامی از جمله عربستان سعودی و کویت، هرچند برخی از عالمان دین با این رویکرد در افغانستان مخالفت شدید نشان دادند، اما مفتی شمس الرحمن از عالمان دین در کابل امروز در خطبه نماز جمعه گفته که صدور چنین فتوایی در افغانستان ممانعت شرعی ندارد. این عالم دین خطاب به مبتلایان بیماری کرونا گفته که قرنطین شدن در شفاخانه و یا خانه از وجایب دینیشان است. در خبرهای خارج از افغانستان، آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران در پیام نوروزی خود از آنچه او فداکاری شهروندان این کشور در مبارزه با ویروس کرونا خوانده سخن گفته است. خامنه ای در این پیام تلویزیونی امروز گفته که حتی خارجی ها این فداکاری مردم ایران را ستودند و افزوده که این فداکاری را در گام نخست دکتران، نرس ها، مدیران و کارمندان شفاخانه ها کردند. خامنه ای همچنین گفته که ایرانی ها سال دشواری را پشت سر گذاشتند و در طول سال رویدادهای چون سیلاب، زلزله، تحریم ها و بحران ویروس کرونا را گواه بودند. در نتیجه ابتلا به این ویروس تا اکنون 1284 تن در ایران جان باختند. شماره قربانیان و مبتلایان این ویروس در جهان رو به افزایش است. این ویروس در سراسر جهان تا اکنون بیش از 10,000 قربانی گرفته است. و یک دکتر پاکستانی به اتهام تروریسم در ایالت مینیسوتای ایالات متحده آمریکا بازداشت شد. سرنوالان میگویند که این دکتر به مخبران اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI پول داده و برایشان گفته بود که با داعش بیعت کرده. گفته شده که او میخواست در آمریکا دست به حملات بزند. پایان اخبار. سلام مجدد. در کنار مطالبی که برای شما ارائه کردیم، شما خبرها را از رادیو زدی شنیدید. در ادامه برنامه میشنوید که زلمه خلیلزاد میگوید که رهبران سیاسی افغانستان باید برای حل بحران سیاسی این کشور یک حکومت همشمول را به میان بیاورند. اما رئیس جمهور افغانستان چه میگوید؟
زموږ د ټولو همغږي او همکاري غواړو. دغه راز واقعي سوله او ثبات ته د رسېدو لپاره لازمه ده چې د اصلاحاتو په برخه کې لا جدي واوسو.
یکی از عالمان دین در خطبه نماز جمعه خود در کابل گفته که برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا اگر نمازهای جماعت برای مدت تعطیل شود از نگاه دین اسلام ممانعت وجود ندارد.
پارستن ما به جماعت 20% احتمال مبتلا شدن به این مرض باشد. باز خداوند متعال فرموده که ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نارا.
بعد در گزارش‌های جهان، هند امروز از 6 مرد که به تجاوز جنسی گروهی بر یک دختر مجرم شناخته شده بودند، 4 تن آنان را اعدام کرد. سلام مجدد، نظیفه محبوبی هستم. در بخش تکنیک عبیدالله عبیدی مرا همراهی می‌کند و سپاس از ایشان. چنان که پیشتر گفتم، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان میگوید که رهبران سیاسی افغانستان باید برای حل بحران سیاسی این کشور یک حکومت همشمول را به میان بیاورند. آقای خلیلزاد صبح امروز در صفحه توییتر خود سال جدید را برای مردم افغانستان تبریک گفته و همچنان افزوده که رهبران این کشور در این سال باید از فرصت پیش آمده برای صلح استفاده بیشتر کنند. از سوی هم محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در پیام نوروزی خود گفته که امسال سال اصلاحات و همبستگی برای افغانستان خواهد بود. نصرت پارسا و جزئیات بیشتر در این باره.
در ادامه آنچه بحران سیاسی در افغانستان خوانده می شود، زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان بار دیگر از رهبران سیاسی این کشور خواسته تا برای پیدا کردن راه حل سیاسی یک دست شوند. خلیلزاد صبح روز جمعه در حساب کاربری توییتر خود نوشت که رهبران سیاسی افغانستان باید بحران به وجود آمده را از بین برده و حکومت همشمول را اعلان کنند. در همین حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در پیام نوروزی خود گفته که سال جدید سال همبستگی و اصلاحات برای افغانستان خواهد بود. آقای غنی در اشاره به آنچه صلح واقعی خوانده گفته است که باید میان رهبران افغانستان همکاری قوی و هماهنگی ایجاد شود.
تراوت و تازگی ببخشیم.
جمهوری اسلامی افغانستان سال 1399 را سال اصلاحات و همبستگی نام نهاده است. حالا که نسبت به هر زمان دیگر به صلح امیدوار شده ایم، نیاز است تا نسبت به هر زمان دیگر در میان خود به اتحاد و همبستگی توجه کنیم. صلح از تمامی ما هماهنگی و همکاری می خواهد. همین گونه برای رسیدن به صلح و ثبات واقعی در بخش اصلاحات هم به گونه جدی دست به کار شویم.
این اظهارات در حال مطرح می شود که پیش از این در کنار محمد اشرف غنی که از سوی کمیسیون انتخابات برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلان شد، عبدالله عبدالله نیز به عنوان رئیس جمهور دولت همشمول سوگند وفاداری یاد کرد. اصطلاح حکومت همشمول نخستین بار از سوی دکتر عبدالله عبدالله مطرح شده و او خود را رئیس حکومت همشمول خوانده بود. حالا سوال این است که هدف از پیام زلمه خلیلزاد برای ایجاد حکومت همشمول چیست؟ برخی کارشناسان سیاسی میگویند آمریکا میخواهد تا میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله توافق به میان بیاورد. ناصر شفیق یکی از این کارشناسان میگوید ایالات متحده باید پیش از برگزاری مراسم تحلیف اختلاف ها میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله را از بین میبرد.
من فکر می کنم که زلمه خلیلزاد در روز اول یک اشتباه کرد، در حالی که درباره نتایج انتخابات اختلاف وجود داشت و در مراسم تألیف محمد اشرف غنی اشتراک کرد که این کار او عبدالعبدالله را ناراحت ساخت. اما اکنون به نظر من اظهارات خلیلزاد برای دوام بحران زمینه سازی می کند. او باید از پیش فکر می کرد که انتخابات نتیجه بدنبال ندارد و اگر نتیجه هم داشته باشد معادل به صفر، پس چون مردم اشتراک کمرنگ داشتند.
زلمه خلیلزاد در توییت اخیرش در کنار ایجاد حکومت همشمول با استفاده از فرصت به میان آمده برای سال و جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا نیز اشاره کرده است.
از انتخابات تا مراسم تحلیف دوگانه نگاهی داریم بر رویدادهای مهم سیاسی افغانستان در سال 1398. افغانستان در این سال گواه اعلام نتایج نهایی انتخابات مجلس نمایندگان و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بود. اعلام نتایج ابتدایی و دو مراسم تحلیف از دیگر رویدادهای این سال بوده. در کنار این توافقنامه صلح میان آمریکا و گروه طالبان نیز موضوعی است که حمید حکیمی در گزارش به آن نگاهی دوخته.
هرچند انتخابات ولسی جرگه افغانستان به تاریخ 28 میزان سال 1397 خورشیدی برگزار شد، اما نتایج نهایی آن با حدود 7 ماه تأخیر در 25 مای سال 1398 اعلام شد. این انتخابات با جنجال‌های زیادی از جمله اتهام تقلب گسترده همراه بود و به همین دلیل هم نتایج آن با تأخیر و به گونه تدریجی اعلام شد. پس از آن برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان کمیشنران جدیدی با تاییدی نامزدان ریاست جمهوری برای کمیسیون‌های انتخاباتی برگزیده شدند. با وجود انتقادها و نگرانی‌های زیاد، سرانجام کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان توانست که انتخابات ریاست جمهوری را به تاریخ 6 میزان سال 1398 برگزار کند. آنچه که انتخابات را از 4 انتخابات قبلی ریاست جمهوری متمایز می‌سازد، استفاده از دستگاه‌های بیومتریک بود. میزان مشارکت در این انتخابات نزدیک به 1,900,000 تن بود. هرچند کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته بود که مشکلات پیش آمده در انتخابات ولسی جرگه در انتخابات ریاست جمهوری تکرار نخواهد شد، اما دیده شد که در روز انتخابات مشکلات در فهرست رای دهندگان موجود بود و نیز دستگاه بیومتریک در برخی محلات کار نمی‌داد. بجز از دسته انتخاباتی محمد اشرف غنی، بقیه تیم‌های انتخاباتی کمیسیون انتخابات را متهم کردند که تعداد زیادی رای‌های فاقد معلومات بیومتریک را وارد سیستم کرده است. از این میان طرفداران دسته های انتخاباتی عبدالله عبدالله و گلبدین حکمتیار بر ضد آنچه تقلب از سوی کمیسیون انتخابات خواندند چندین بار در کابل و شماری از ولایت‌ها مظاهره کردند. طرفداران دسته انتخاباتی آقای عبدالله به کمیسیون انتخابات اجازه ندادند تا بازشماری را در ولایت‌های بغلان، فاریاب، بدخشان، جوزجان، سرپل، تخار و پنشهر آغاز شود. یکی از پافشاری‌های بسیاری از دسته‌های انتخاباتی به شمول عبدالله عبدالله این بود که باید پیش از بازشماری و اعلان نتایج ابتدایی 300,000 رأی که آنها باطل و تقلبی می‌خوانند از دور خارج شود. قرار بود نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری در 27 میزان اعلام شود، اما دوبار این اعلام به تعویق افتاد. سرانجام کمیسیون مستقل انتخابات این نتایج را در 22 دسامبر اعلام کرد. کمیسیون مستقل انتخابات بعد از انتظار 5 ماهه مردم 29 نتایج نهایی انتخابات را اعلام کرد که بر اساس آن محمد اشرف غنی با کسب حدود 50.64% یارا پیروز شد. هوا علم نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات:
کمیسیون مستقل انتخابات به تأسی از صراحت حکم مندرج ماده 61 قانون اساسی کشور محترم محمد اشرف غنی را که 50.64% آرای رای دهندگان کشور را کسب نموده است، با عنوان رئیس جمهور منتخب دولت جمهوری اسلامی افغانستان اعلام می نماید.
آقای عبدالله نتایج اعلان شده از سوی کمیسیون انتخابات را کودتا علیه دموکراسی خوانده و تیم خودش را برنده اعلام کرد و ای گفت که با تیم انتخاباتیش حکومتی همشمول تشکیل می‌دهد. با آنکه مراسم تحلیف محمد اشرف غنی به عنوان رئیس جمهوری افغانستان بنا بر خواست زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان چند روز به تعویق افتاد، اما وی سرانجام به تاریخ 19 اوت سال 1398 مراسم تحلیفش را در ارگ ریاست جمهوری برگزار کرد.
به نام خداوند بزرگ جل جلاله سوگند یاد میکنم که دین مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمایت کنم.
قانون اساسی و سایر قوانین را رعایت
و از تطبیق آن مواظبت نمایم.
همزمان با آقای غنی، عبدالله عبدالله رقیب انتخاباتی وی نیز در چند قدمی یرگ ریاست جمهوری در قصر سپیدار مراسم تحلیف انجام داد.
جلوی خدای جل جلاله پنامه البرد کن چه ده اسلام اسپیسیلی دین پیروی او ساتن او کلم اساسی قانون او نور و قوانین و رعایت او ده تطبیق سارن او کلم
امضای توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان در سال 1398. امریکا پس از حضور 19 ساله در افغانستان سرانجام در تلاش این شد که یک راه حل سیاسی برای پایان بحران افغانستان دریابد. ظاهرا نخستین دور گفتگو میان امریکا و طالبان در اواسط سال 1397 خورشیدی در دوحه پایتخت قطر آغاز شد. در نهایت امریکا، طالبان و دولت افغانستان اعلام کردند که بر سر کاهش یک هفته خشونت ها توافق کردند و هفته کاهش خشونت ها روز سوم اوت 1398 آغاز شد. مقام های آمریکایی اعلام کردند که در صورت موفقیت هفته کاهش خشونت ها توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان امضا خواهد شد. سرانجام به تاریخ 10 اوت نمایندگان بیش از 30 کشور در دوحه پایتخت قطر در مراسم امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان اشتراک کردند. در حضور مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا، به نمایندگی از آمریکا زلمه خلیلزاد و به نمایندگی از طالبان ملا برادر این توافقنامه را امضا کردند. پس از آن انتظار می‌رود که گفتگوهای صلح میان این گروه با دولت افغانستان آغاز شود که البته تاکنون به دلیل اختلاف نظر بر سر چگونگی رهایی زندانیان و همچنان ترکیب هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان به تعویق افتاده است. از سوی دیگر اجرای مراسم دوگانه تحلیف غنی و عبدالله و اختلاف میان سیاسیون کابل مزید بر علت شده است.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.
جهنده منصوب به زیارت حضرت علی در مزار شریف بدون گرامی داشت از نوروز شب گذشته برافراشته شده است. این که چرا در گزارش مجیب حبیبزای از بلخ میشنویم.
جهنده منصوب به زیارت حضرت علی در مزار شریف شب گذشته در تاریکی برافراشته شد، اما مقام ها به زیارت کننده ها و بازدید کنندگان برای گرامی داشت از نوروز اجازه ورود به صحن این زیارت را نمی دهند. هرچند ریاست جمهوری افغانستان برگزاری جشن نوروز و برافراشتن جهنده زیارت منصوب به حضرت علی را به دلیل جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا منع قرار داده بود، اما متولیان این زیارت و مقام های محلی جهنده زیارت صغیر را در بلخ برافراشتند. عتیق الله انصاری رئیس روضه شریف یا زیارت منصوب به حضرت علی در مزار شریف میگوید آنان بر اساس عرف و آغاز سال نو جهنده این زیارت را برافراشتند و ما به هیچ کس اجازه حضور در صحن این زیارت را نمیدهند.
جهنده را خود متولی ها و یک تعداد ارادتمند هایی که در نماز خفتن اشتراک کرده بودند، بعد از او نماز با دعای و قرائت قرآن شریف کار انجام پذیرفت. دیگه وقت داخل حرم ما تعطیل کردیم.
وای گفت که این در طول تاریخ نوروز نخستین بار است که به دلیل تهدید طبیعی آنان دروازه های زیارت منصوب به حضرت علی را حین تجلیل از سال نو بستند. ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ نیز گفته است که بر روی تمامی مناسبت های مرتبط به جشن نوروز در بلخ ممانعت وضع شده است. حتی محمد ساو معاون این اداره به رادیو آزادی گفت که در صورت گرم شدن هوا و کاهش تهدید سرایت ویروس کرونا برای حضور مردم در صحن روضه منصوب به حضرت علی و ادامه تجلیل از روزهای باقی مانده نوروز تصامیم جدید با رسانه ها شریک خواهد شد. ساهونیز تأکید کرد که جهنده ی زیارت حضرت علی در بلخ به گونه بی سابقه و بدون حضور مردم آن برافراشته شد. وی گفت که این نخستین بار است که دروازه های این زیارت در روز تجلیل از نوروز برای مردم بسته شدند و آنان تلاش دارند تا برای این مشکل راه حل بیابند.
از بعد افراشتن جهنده در مزار که فعلا منصوب مرتضی است بیشتر از ده قرن این متواتر برافراشته میشود هر سال، اما متاسفانه که به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا بنان مقامات روزهای دولت افغانستان مصمم شدند که به خاطر جلوگیری از ازدحام دروازه های ورودی زیارت مولانا را برای مردم ببندند.
شماری از زایرین که از ولایت‌های مختلف و بلخ آمدند از مسئولان می‌خواهند تا در پای زیارت حضرت علی را بر روی مردم باز کنند تا آنان بتوانند از زیارت سخی و جهنده دیدن کنند. شگوفه یک باشنده کابل که به بلخ آمده است با رادیو آزادی چنین گفت:
اینجا آمدیم دروازه رضای شریف بسته است، ما داخل اجازه نمیده به خاطر تعدید ویروس کرونا. باید در این عرصه دولت اقدام کنه که ما بتوانیم داخل روزه یک بار بریم و دیدن کنیم.
این که در پای زیارت منصوب به حضرت علی چهارمین خلیفه مسلمانان به دلیل جلوگیری از شیوع مرض کرونا تا چه زمان مسدود خواهد بود با گذشت زمان روشن می شود. موجب حبیب زی، رادیو آزادی، بلخ.
در گزارش دیگر هم در مورد ویروس کرونا، یکی از عالمان دین در خطبه نماز جمعه خود در کابل میگوید که به خاطر جلوگیری از انتشار ویروس کرونا اگر نمازهای جماعت برای مدت تعطیل می شود از نگاه دین اسلام ممانعت وجود ندارد. نصرت پارسا در این خطبه نماز جمعه شرکت کرده و این گزارش را تهیه کرده است.
به دنبال تعطیل شدن نمازهای جماعت در برخی شهرهای کشورهای اسلامی از جمله عربستان سعودی و کویت، هرچند برخی عالمان دین با این رویکرد در افغانستان مخالفت شدید نشان دادند، اما مفتی شمس الرحمن از عالمان دین در کابل امروز در خطبه نماز جمعه گفت که صدور چنین فتوایی در افغانستان ممانعت شرعی ندارد.
یقین به این گپ داشته باشیم که با رفتن ما به جماعت، با رفتن ما به نماز جمعه، یعنی حد اقل اگر 30%، 10%، 20% احتمال مبتلا شدن به این مرض باشد، باز خداوند متعال فرموده که ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه نارا.
این عالم دین خطاب به مبتلایان بیماری کووید 19 میگوید که قرنطین شدن در شفاخانه و یا خانه از عجایب دینیشان است.
کسی که به این مرض مبتلا است در خانه و شفاخانه قرنطین میشه، این مسئولیت دینیش است که همونجا خدا قرنطین نگاه بکنه. پیغمبر خدا برد گفته که وقتی تو مریض شدی و به مرض ساری مبتلا شدی همونجا باش تا علاج تو شود، کسی دیگر در اونجا نروه تا او به این مرض مبتلا نشود.
پیش از این 36 بیمار مشکوک به ویروس کرونا به شمول یک بیمار که آزمایش کرونا در وی مثبت تشخیص شده بود از شفاخانه در هرات فرار کرده بودند. این عالم دین از مردم میخواهد تا راهنمودهای صحی برای جلوگیری از ویروس کرونا را عملی کنند، زیرا به گفته وی بسیاری این راهنمودها چیزهایند که اسلام نیز به آن تاکید کرده است. با این حال برخی شهروندان افغانستان میگویند که دولت باید برای تعطیل شدن مکانهای پرتجمع اقدام کند. آنها از عالمان دین نیز میخواهند تا برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا درباره تعطیل شدن نمازهای جماعت اتفاق نظر داشته باشند. غلام مصطفی حبیب زی از باشندگان کابل:
باید اتفاق کنند، تمام علما اتفاق کنند، چون سرنوشت تمام دنیا با این نقطه که یک مرض بسیار خطرناک کووید 19، باید کل علمای افغانستان دیگه اتفاق کنند. این موضوع مشخص نیست که مربوط به یک مملکت باشه یا مربوط به یک گروه باشه، مربوط به تمام جهان است، تمام بشریت است. پس تمام مردم افغانستان و تمام علمای افغانستان متفق باشن با هم دیگر اتفاق کنند و در این عرصه باید کار بکنند.
پیش از این برخی عالمان دین به شمول خطیب مسجد جامع هرات گفته که برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا نرفتن مردم برای ادای نماز در جماعت مشکل شرعی ندارد. این در حال است که پیش از این سازمان جهانی صحت اعلان کرده است که ویروس کرونا در حال همگیری جهانی است. این ویروس حدود 3 ماه پیش از کشور چین شیوع کرد و در حال حاضر کرونا به بیشتر کشورهای جهان انتقال کرده است. در افغانستان تا حال 24 مورد مثبت این ویروس ثبت شده است.
نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان سال 1398 را پر از دستاورد می‌دانند. این نهادها در گزارش سالانه خود گفتند که مناطق استراتژیک طالبان را از کنترل این گروه بیرون کردند و آنان را در میدان‌های جنگ نیز شکست دادند. حمید حکیمی و جزئیات بیشتر.
وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای افغانستان در سال 1398 روزانه 10 تا 20 عملیات هوایی و زمینی بر ضد مخالفان مسلح دولت راه اندازی کردند. اسدالله خالص سرپرست وزارت دفاع ملی با نشر گزارش سالانه این وزارت در پیامی که بر رسانه ها فرستاده میگوید در جریان عملیات نیروهای امنیتی افغانستان والیان و افروزفرمان نامنهاد طالبان و 11 قطعه سرخ این گروه به شمول فرمانده نخستیانان از بین برده شدند. آقای خالد میگوید که نیروهای امنیتی در سال 1398 توانستند که 22 منطقه استراتژیک طالبان را شناسایی و از این میان 17 منطقه آن را از کنترل طالبان بیرون کنند. با گفته وی، ولسوالی دهنه غوری در بغلان، مرجع در هلمند، وردوج، یمگان و کران و منجان در بدخشان، دیک، خواجه عمری و چغتو در غزنی، در قد ینگ قلعه خواجه غار و بهارک در تخار و شیرین تگاب و بلچراغ در فاریاب از وجود طالبان پاکسازی شدند.
در سال 1398 به طالبان اجازه داده نشد که اراضی تحت کنترل دولت را تحت کنترل درآورد، اما برعکس نیروهای امنیتی و دفاعی افغان توانستند که 50% خاک را به کنترل خود درآورند. در جریان عملیات خالد به دشمن زیانهای نظامی مالی کامل رسیده و طالبان را مجبور کرد که در قطر به میز گفتگو بنشینند.
بر بنیاد معلومات وزارت دفاع افغانستان در این سال نیروهای امنیتی افغانستان در 10 ولایت در جنگ بودند. این وزارت همچنان از نابودسازی زندانهای طالبان در این سال خبر می‌دهد. سرپرست این وزارت می‌گوید که حدود 1000 زندانی از زندانهای طالبان رها شدند. این آمار وزارت دفاع در حالی به نشر می‌رسد که طالبان در سال 1398 به شهرهای پل خمری، کندوز، فرا و بادغیس حمله کردند. افراد طالبان توانستند که خودشان را به دروازه های این شهرها برسانند، اما با آن هم در شمال از مناطق تحت کنترلشان عقب رانده شدند. در همین حال وزارت داخله افغانستان از دستاوردهای این وزارت در سال 1398 خبر می دهد. طارق آریان سخنگوی این وزارت در پیامی که در پیوند به گزارش سالانه این وزارت به رسانه ها فرستاده می گوید که در سال 1398 هجری خورشیدی 9 ولسوالی از وجود مخالفان مسلح دولت پاکسازی شدند. آقای آریان همچنان می گوید عاملان حدود 20,000 جرم های جنایی به پنجه قانون سپرده شدند.
وزارت امور داخله تا یک سال گذشته در راستای مبارزه با تروریسم، مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با جرایم جنایی، مبارزه با فساد اداری که در این بخش 950 تن از منصوبین پلیس دستگیر شدن، پاکسازی 9 ولسوالی از وجود مخالفین، کاهش تلفات پلیس ملی و محلی، دستگیری 20,000 مجرم جنایی و از بین بردن 30 ذخیره‌گاه بزرگ مواد مخدر.
گروه طالبان گزارش‌های نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان درباره دستاوردهای این نهادها را رد میکند و میگوید این سال برای این گروه سال پر دستاوردی بوده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در پیامی که بر رادیو آزادی فرستاده میگوید که این گروه هم در میدان جنگ و هم در میدان سیاسی در سال 1398 دستاورد داشته است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
در رویدادهای خارج از افغانستان، هند امروز از 6 مرد که به تجاوز جنسی گروهی بر یک دختر مجرم شناخته شده بودند، 4 تن آنان را اعدام کرد. قضیه تجاوز گروهی در سال 2012 بر یک دختر در دهلی جدید در سراسر هند غوغا برپا کرد و مردم در تظاهرات گسترده خواهان مجازات عاملین آن شدند. امید مرزبان جزئیات بیشتر این گزارش را گرد آورده.
اینجا در دهلی جدید گروهی از زنان جمع شدند و آهنگ پیروزی می سرایند. آنها اعدام 4 تن به جرم تجاوز جنسی و قتل یک دختر 23 ساله در دهلی جدید را پیروزی عدالت می دانند. یوگیتا بهایانا یکی از فعالان حقوق زنان در این جمع می گوید انتظار 7 ساله اش به پایان رسید.
برای این آرامش بیش از 7 سال انتظار کشیدیم. میخواستیم این یک مثال شود. امروز روزش است. میخواستیم پیام ترسناک به مجرمین بفرستیم، به کسانی که اعمال وحشیانه شبیه آنچه در ایدرآباد اتفاق افتاد انجام میدهند.
در 16 دسامبر سال 2012 دختر 23 ساله ای که به اساس قانون از او نام برده نشد و به نیروبها و معروف شد، در داخل یک بس مورد تجاوز گروهی قرار گرفت. متجاوزین سپس او را در وضعیت صحی بد در کنار جاده رها کردند. او دو هفته در وضعیت صحی وخیم به سر برد و سپس در شفاخانه در سنگاپور جان داد. پلیس 6 تن را به اتهام تجاوز جنسی گروهی بالای این محصل رشته فیزیوتراپی دستگیر کرد. یکی از متهمین به اسم رام سنگ در سال 2013 در زندان جان داد، به احتمال قوی خودکشی کرد. یکی دیگر آنها که در زمان ارتکاب جرم 17 ساله بود، در سال 2015 پس از سپری کردن 3 سال در دارالتعدیب رها شد.
شنوندگان عزیز، به پایان این نیم ساعت مجله خبری رادیو آزادی رسیدیم. سپاس از شما که با ما همراه بودید.